27 آذر 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. افغیر الله ابتغی حکما وهو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. آیه 114. خب آیمون که انه یک جمع‌بندیست نسبت به آیات قبل و یه نتیجه گیری که انه بله میخواد بفرماید که یعنی در واقع تفریع بر آیات قبل، آیات قبلی که درش براهینی بر توحید الهی در الوهیت و عبادت اقامه شد، همونجور که باز در آیات قبل قرآن کریم وصف شد به اینکه کتاب مبارکی است، به خاطر اینکه در این کتاب مبارک تشریع، قوانین الهی و دین خدا که موجب سعادت انسان میشد قرار دارد، همچنین موجب رستگاری و رسیدن انسان به صلاح خودش در دو دنیا. بنابراین نتیجه تمام اون آیات قبلی رو میگیرد به این که ذات حق می بایست حکم باشد. الحکم هو الله. و معقول نیست حالا که توحید در ربوبیت و توحید در عبادت و توحید در الوهیت ثابت شد، معنا ندارد که حکم غیر ذات حق باشد. می بایست حکم هم خود ذات حق باشد، به جهت اینکه اوست که موصوف به همه اوصاف کمالی است و عالم به حقایق و اسرار موجودات است، بنابر این حکم می بایست ذات حق باشد. و رسول خدا چون اول کسی است که معرفت به حق دارد، یعنی در رتبه معرفتی او نسبت به ذات حق کسی نیست، بنابراین سعی رسول خدا و در واقع گمشده او که به دنبالش است این است که ذات حق را در همه شؤون خودش به عنوان حکم اختیار کند. و باز در واقع این آیه نزاعی را که بین نبی و مشرکین هست نسبت به داستان معجزات پیشنهادی توجه می فرمایید که مشرکین از رسول خدا درخواست معجزات پیشنهادی رو داشتند، این آیه یه گوشه چشمی هم به اون دارد و میگد که رسول خدا به اونها بگو که من از حکم الهی نمیتوانم که تعدی بکنم و خدا قرآن رو برای شما فرستاده است و قرآن خودش کافیست برای معجزه و می توانید از طریق قرآن به معرفت حق و حلال و حرام برسید و قرآن خودش مغنیست از غیر قرآن با مبادی که دارد و تعالیمی که دارد و قرآن اثبات میکند صدق پیامبر را به نحو اعجاز، صدقش را و هاکذا اثبات میکند شریعتش را که شریعت جاودان است. مضافم که به این که مثلا اخبار غیبی هم در قرآن هست و بنابراین اگر شما بیش از این دارید مطالبه میکنید یعنی مشرکید. این مطالبه بیش از این که معجزات اقتراحی باشد، این مطالبه دیگه عناد است و مکابره هست و به همین اندازه قابلیت اکتفا وجود دارد. خب بیام آیه رو یه مروری بکنیم. اف غیر الله ابتغی، همزه همزه استفهام انکاری و در واقع تعجیبی تعجبی است. خدا امر میکند به پیامبرش که پیامبر بگو به این کفاری که قبلا ازشون یاد کردی. بنابراین با اینکه قول ندارد، تو آیه ندارد قول اف غیر الله، ولی شما باید که یک قول در تقدیر بگیرید، یعنی اف غیر الله ابتغی حکمن. خب این آیا من غیر خدا رو به عنوان حکم برگزینم، این آیا یعنی بگو به اونا آیا من چنین بکنم. پس اینجا یه تقدیر قول احتیاج دارید تا معنا تا پایان آیه درست بشه. و استفهام هم گفتیم انکاری و تعجبی است. آیا خب این همزه فا فای تفریعه، جواب میداد مجموعه اون سوالات و درخواست هایی رو که مشرکین داشتند، تمام اون درخواست ها و مطالبات و گفتارهاشون را میخواد الان جواب بدهد و لذا تفریح میکند به این بیان. اف غیر الله ابتغی، غیر مفعول به اول مقدم برای فعل ابتغی، یعنی ابتغی دو تا مفعول میگیرد، غیر مفعول به اولشه ولی مقدم شد. چرا مقدم شده است؟ به خاطر این که محل انکاره. چون محل انکار واقع شده است، سزاوار است که بعد از استفهام انکاری بیاد. توجه میکنید؟ شما میگون که بله، میگون که مثلا میخوان بگون یک کسی انکار فرض کنید زید رو میکنه، شما میگون زید انکار میکنی، در حالی باید بگون انکار میکنی زید را، زید مفعول. شما مفعول رو مقدم میدارید، میگون زید انکار میکنی به جهت اینکه اونی که انکار میشود او اگر جلو بیفتد سزاوار است. لذا میفرماید آیا غیر الله، خب الله که مضاف الیهش، ابتغی، ابتغی فعل مضارع بود، فاعلش که ضمیر انا باشد به معنای اتخذو، یعنی آیا من اتخاذ کنم و بگیرم غیر خدا را؟ بله. آیا غیر خدا را من اختیار کنم؟ ابتغی دو مفعولی هم هست، مفعول دومش حکمن. آیا غیر خدا را به عنوان حکم من اختیار بکنم؟ دو مفعولی بگیریم راحت تر این است که شما میفرمایید، چون دو مفعول میتوند داشته باشه. حکم یعنی چی؟ حکم و حاکم به معنای یه معناست، الا این که حکم کسی است که اهلیت این که حکومت هم بکند دارد، ولی حاکم چیست؟ اون اسم فاعله. حاکم میتواند، یعنی حاکم یعنی اونی که الان بله قیام به حکم دارد، متصدی حکم است، میتواند به حق باشد، میتواند به باطل باشد، میتواند صلاحیت داشته باشد، میتواند صلاحیت نداشته باشد. اما حکم میشد حاکمی که صلاحیت حکم را دارد. بنابراین معناش میشد آیا جایز است برای احدی که عدول کند از حکم الهی و حکومت دیگران را بپذیرد؟ یعنی آیا کسی با خدا در حکم میتواند برابری بکند؟ اینا همه استفهام چیست؟ انکاریست. یعنی هیچ کس با ذات حق در حکم نمیتواند که برابری بکند. پس آیا غیر خدا را به عنوان حاکم، حاکم و کسی که صلاحیت حکم دارد و حکم میراند، یعنی شما باید ازش اطاعت کنید، میفرماید آیا غیر خدا را حکم قرار بدهم و از او اطاعت کنم؟ توجه میفرمید؟ خب استفهامشم انکار. حالا بیام آقای سجادی سر حال شما، میفرماید که و هو الذی انزل الیکم. این واو حالی، در حالی که این خدا هو الذی، این الله اون کسی است که هو مبتدا، برمیگردد به الله، الذی هم خبرش، هو الذی انزل الیکم الکتاب، این اون کسی است که انزال کرده است، نازل کرده است بر شما. انزل فعل ماضی و فاعلش، الیکم جار و مجرور متعلقه به انزل، نازل کرده است بر شما کتاب را. ضمیر الیکم را می توانید بزنید به مشرکین، می توانید بزنید به جمیع مردم. نازل کرده است خدا به سوی مردم این کتاب را. واضح است که نزول کتاب برای مردم به واسطه رسول است، یعنی نزل علی الرسول ثم الرسول، کتاب را در اختیار مردم گذاشته است. بنابراین میگه آیا سزاوار است من برم و در زندگی فردی و اجتماعی خودم حرف دیگران را به عنوان حکومت و حکم قرار بدهم و از خدا و حکومت ذات حق چشم پوشی بکنم، در حالی که او خدایی است که این کتاب را نازل کرده است؟ مراد از الکتاب اینجا الف و لامش الف و لام عهد حضوری است، یعنی این کتابی که الان به ید شماست دارید میخوانید، یعنی قرآن. و خداست اون کسی که قرآن را نازل کرده است مفصلا. خب مفصلا را باز حال بگیرید از کتاب. حال کتاب این است که تفصیل داره، مفصله. تفصیل یعنی تبیین معانی به وسیله آن چیزی یا به اون گونه ای که دیگه مباحث و معانی با هم خلط نمیشه، قاطی نمیشه، به این میگن تفصیل. و نفی میکند تداخل اون چیزی که موجب نقصان بیان است که بیان ناقص بشد و نتواند مراد از مطلب رو برساند، این رو هم نفی میکند. لذا میفرماید که فصل القرآن بالآیات، خدا تفصیل داده است قرآن رو با این آیاتش که اینا تفصیل معانی است که بعضی از این معانی از بعض دیگر اخذ شده است و در واقع این آیات به نحو اعجاز بسیاری از مطالب را، اگر نگم همه مطالب معارفی را در بر دارد. پس میگه چرا خدا را حکم قرار بدهیم؟ به خاطری که انزل الیکم الکتاب مفصلا، این کتاب رو با این تفصیل و توضیح و با آنچه که شما میدونید در این کتاب است، خدا این کتاب رو بر شما نازل کرده است. پس وقتی که خدا این کتاب رو بر شما نازل کرده است که تفصیل هم درش هست، شایسته حکمیت است. به عبارت دیگر مفصلن را اگر بخواهیم دوباره توضیح بدیم، یمیشد یعنی متمیزن بعضی از معارفش از بعض دیگر، یعنی تمایز دارد برخی از این معارف از برخی دیگر. نوردیم بدون رو بدون باید
مفضل آخر مردم بزن شد. پس هم از کنم اگه مایل این
وسط درسته خودم میخونم سواد دارم
از دارم دیگه وسط در ایام دو
خبر میدیم. چشم، بله، بفرمایید که متمیزن یا مفصلن یعنی این معارف بعضیش از بعضی دیگه تمایز داره و اختلاط به هم نداره، در هم ریختگی نیست در این کتاب. توجه می‌فرمایید؟ معارف از هم جدا شده است و اختلاط باطلی درش وجود ندارد. باز به عبارت سوم اگر بخواهیم مفصلن رو بگم، یعنی مبینا، یعنی این کتاب تبیین شده است، روشن است، واضح است. خب پس کسی که این کتاب رو نازل کرده با اون چه که از معارف و شرایع و احکام درش هست، او سزاوار حکمیت است. بعد می فرماید واو ملذین آتیناهم، این واو عاطفه است، عطف به افغیر الله ابتغی، یا عطف بگیرید به و هو الذی انزل الیکم، و هر کدوم میخواد میشه عطف گرفت. خب باز الذین، آقای سجادی مبتدا، آتیناهم فعل ماضی و فاعل و مفعول بهش، ضمیر هم و او آن و کسانی که به اونها اعطا کردیم الکتاب، این هم مفعولون به دومش. خب کلام این است که این آتینا هم، آتینا که یعنی من خدا، ما خدا اعطا کردیم ایشان را کتاب. خب ایشان کیان و کتاب کدام است؟
امت.
ضمیر هم می تواند برگردد به اهل کتاب، و مراد از کتاب، کتاب آسمانی اون اهل کتاب، یعنی یهود باشند میشه چی؟ تورات. مسیحیان باشند میشه انجیل. این ظاهر آیه همین رو میخواد بگه که والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. اهل کتاب می دانند که این قرآن منزل از ناحیه پروردگار توی پیامبر خاتم است و بالحق هم نازل شده است. یعنی اهل کتاب میدونن این قرآن حق است، علم دارن، اقرارم نکنن، اعترافم نکنن، خر که نیستن، میفهمن اینا آیات الهی است. توجه میفرمایید؟ و علم دارن به این که از ناحیه پروردگار بر تو نازل شده است. خب این یه معنا. یه معنای دیگه بیان ضمیرها را با کتاب عوض کنیم. والذین آتیناهم الکتاب، کتاب رو قرآن بگیرید، هم را مسلمینی بگیرید که معانی قرآن را درک کرده اند و کسانی که از میان مسلمین ما اونها را برگزیدیم و دانش کتاب را به اونها دادیم، یعنی علمایی که علم به قرآن دارند، می دانند که انه منزلان من رب کبل هم. اینم یه معنای دیگه. کدوم جمله؟
و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا.
نه.
بله.
بله. بله. چون الیکم اگر به مشرکین بزنیم نه. اما الیکم اگر به همه مردم بزنیم، این آتیناهم الکتاب هم که مسلمینی که دانش کتاب را دارند، بله اونا هم شامل. ولذا تو بعضی از تفاسیر اهل سنت، حالا باز دوباره چون هفته وحدت تازه گذشته است، میگه آتیناهم الکتاب هم رؤساء صحابه که ابی بکر و عمر و اینا، میگه اینا چون علم کتاب رو میدانستن، بنابراین بله اینا دارن. به اعتقاد ما پر واضح هست که الذین آتیناهم الکتاب، اگر مراد از کتاب قرآن باشد، این آتیناهم الکتاب میشد امیر المومنین و ائمه هدا. حالا اگر بعد از اونام کسی جزئی از علم کتاب رو داشته باشد، بله اون اشکالی ندارد، اون جزئیش رو دارد، بنابراین میتواند که بعد از ائمه، اونایی هم که در ردیف‌های پایین‌تر قسمتی از علم کتاب را دارا باشند، کل علم کتاب منحصره به اوناست، اما قسمتی را به تعلیم اونها یاد گرفته باشد، میتواند شامل حال دیگرانش هم بشه. در هر صورت این آیه، این قسمتش تا به تحمل هر دو معنا رو دارن. یعنی هم میشد بزنید ضمیر هم آتیناهم الکتاب رو به اهل کتاب و کتاب آسمانی تحریف شده شد، هم میشد بزنید به مسلمین و کتاب قرآن. توجه میفرمایید؟ به هر حال این تاب رو دارد آیه، ولی ظاهرش همون اهل کتابه، ظاهرش اهل کتابه، ولی
و من عنده علم الکتابم شرطن
و من عنده علم الکتابم احسن، اونم دال بر این است که کسانی که علم کتاب در نزدشون است، علم همه کتاب مختص است به حجج الهیه. خب بفرما. کدوم التفا؟ خب آتینا هم و هو الذی انزل الیکم. خب حالا چی؟ والذین آتیناهم الکتاب، هنو جمله تموم نشده. خب بگه ما شاهد میاریم بر این که این کتاب کتاب آسمانی است این که خود اهل کتاب می دانند که این کتاب کتاب آسمانی است. هنوز تموم نشده جمعه. التفات، التفات یعنی از حضور به غیاب. نه بعد قولی ما اول بود، قولی ما را دیگه از اول آیه که یه قول بذاری تو همش قول هست، هنوز هیچ التفاتی اینجا نیست، تتمه دارد. ببین انهو منزلون من ربک بالحق، درست شد؟ هنوز قصه خطابه، خطاب پیغمبر دارد گفته میشه. بله خب، یعلمون، کسانی که کتاب به اونها داده شد، یعلمون میدانن. فعل مضارع هم آورده، یعنی این علم استمرار دارد، همیشه این علم برشون وجود دارد. انهو، انهو تأکید، ضمیرش هم برمیگردد به کتاب. این کتاب قطعا قرآن است دیگه، اینا به اون الکتاب پشتیش نزنید، این میخورد به اون الکتاب و هو الذی انزل الیکم الکتاب، به قرآن میخورد. کسانی که اهل کتابن میدانند انه منزلون، منزلون خبر چی؟ خبر انهو. خب منزل که اسم مفعول دیگه، چه شده است؟ تنزیل شده. منزل رو دو تا قرائت برش داریم آقا. یک بفرمایید قرائتی که داریم، ابن عامر و حفص به تشدید زا خونده اند، یعنی همینی که در آیه ثبت شده الان سیاهی قرآنه، خوندن منزلون. بقیه با تخفیف خوندن، یعنی سلام داره وسطی درس، تو دفتری فضل آبه شما یاد ندادن وسطی درس مزاحم نشی. یه پاکت دادم دیگه. آره بهشون بگون اول یاد بدن که وسط درس نباید رفت. خدا حافظ. یعلمون انه منزلون، خیلی خوب، منزلون. یه قرائت منزلون داریم با تشدید، یک قرائتی داریم بدون تشدید. من، بله میشه منزلون بدون تشدید. خب بفرمایید که اگر با تشدید قرائت کردید این میشد، بله با تکرار، یعنی حمله بر تکرار میشد. چون اگه منزل گرفتید میشد از ماده تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، بله باب تفعیلی. اگر تشدید بدون تشدید قرائت شد میشد از باب انزال، انا انزلناه فی لیلت مبارکت. توجه فرمودید؟ نه عرض میکنم. ببینید تو قبلشم داریم و هو الذی انزل، اگر بخواهد این با اون انزله جفت بشه باید با چه باشه؟ باید با تخفیف باشه، بدون تشدید. چون انزله انزال، اینم باید باشه منزلون تا با اون هماهنگ بشه. لکن منزلون هم باشد اشکالی ندارد، میشد باب چی؟ تنزیل، تفعیل، باز هر دو اسم مفعول، گیری نداره. یعنی آهان آفرین، باب تفعیل که بره، تنزیل یعنی نزول تدریجی است و در تمام این نزول های تدریجی اونایی که علم کتاب رو دارن میدانن که این نزول تدریجی از جانب حق است، من رب بکن نازل میشه. این در فرضی که با تشدید باشه. اگر قرائت بدون تشدید باشه من زلون از باب انزال میشد، انزال دفعی است دیگه، یعنی باز وقتی که این قرآن بر تو انزال دفعی پیدا کرد، اونا میدانند که این انزال دفعی بر تو انزال به حق است. اگر منزلون بردینش انزال دفعی، بالقطع و الیقین دیگه آتی، یعنی شاهد میشد که آتی ناهم الکتاب رو باید بزنید به مسلمینی که قرآن برشون نازل شده است، و در نتیجه اونم اصلا انزال دفعی رو فقط اولیاء الهی متوجه میشن، چون انزال دفعی رو که بقیه مردم متوجه نشدن که. پس بنابراین اگر انزال قرار شد منزلون با تخفیف باشد، الکتاب قبلش با آتیناهم ضمیر مفعولی میخورد فقط به حجج الهی، به بقیه نمیخورد، چون اونا اصلا انزال دفعی را کجا فهمیدن که بخوان بدونن که از ناحیه حق است. اون انزال دفعی فقط علا قلب رسول الله، بر کسی دیگه نیست. کتاب والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک، اگر باشد، یعنی این انزال دفعی تو را اینا میدونن از ناحیه پروردگاره. خب کی خبر داشت از انزال دفعی بر قلب پیغمبر که بدونن؟ این خود لغتش دلالت داره.
چجوری انزال
دفعی
با
تفصیل
با هم
رو در بله نفهمیدم.
آیه باده داره انزل
علیکم
قبل آیه.
خب
انزل
علیکم
الکتاب
مفصل. خب
انزال دفعی با تفصیل آیه چجوری با هم رو
در بیاره؟
چه اشکالی
داره؟ انزال دفعی باشه بعد تفصیل هم باشه. بله، لذا معجزه است. انزال دفعی است با همون تفصیل دفعتا انزال شده است.
سیره با لفته گفته باشید ما یه نزولی دفعی
آقا لغتی
باشه نقابی لغت هم داره اصلا ما سندی محکم
قرآن داریم این آنزن نافی دفعی
مبارکه اون وقتی میگه که
یه
شب دفعی تدریجی درسته حالا ببینید قرآن آقا بالقطع و الیقین هم نزول دفعی دارد هم نزول تدریجی دارد. نزول دفعیش انا انزلناه فی لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة المبارکه. خب لیلة المبارکه تمام قرآن اگر آمده باشد، تمام قرآن که نزول تدریجیش در 23 سال بود که، پس لا محاله این نزول نزول دفعیست، پس دوتا نزول رو دارد در جمعه، و اشکالی هم ندارد دوتا نزول داشته باشد. یه چیزایی که مهم است بارها چه میشه؟ بارها بفرمایید به سمت یه فردی ارسال میشود، تکرار میشود. یعنی یه پیام را ممکن است یه رئیس دولتی برای یه رئیس دولت دیگه چند بار بفرستد. اینجور نیست که یه بار فقط بفرست، یه بار میفرستد ثم بار بعد ثم بار سوم، توجه میکنه به جهت اهمیت موضوع. اگر موضوع اهم باشد این تکرارش اشکالی ندارد، مضافاً به این که تکرار یه بار بفرمایید دفعیست، یه بار تدریجیست. تدریجیش برا مردم در طی 23 سال موظف است این پیام رو در اختیار مردم بگذارد، لکن برا خود پیغمبر دفعیست، اشکالی ندارد. ظرف وجودی او به گونه ایست که میتواند دفعتن واحده، اینقدر سعه وجودی دارد که میتوند دفعتن واحده بگیرد، اما خلق خدا نمیتونن دفعتن واحده بگیرد، احتیاج به یک آموزش طولانی مدت دارن، آروم 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 اینا براشون بیان بشه. خیلی خوب، پس هیچ اشکالی ندارد که دوتا نزول باشه. اینم دوتا قرائته به شما که گفتم، آیات قرآن که نه نقطه داشته نه اعراب داشته، در نتیجه دوتا قاری خونده ان منزلون، بقیه خوندن منزلون، ضرری به جایی وارد نمیشد، یه تشدیده، لکن اگه مشدد بخونید با مشدد میرد تو با اسم مفعول باب تفعیل میشد، در تفعیل بله تدریجه، اگر تشدیدشو بردارید با تخفیف بخونید باز میشه اسم مفعول باب انزاله افعاله، توجه فرمودید؟ علا ای حال اونی که با اون انزله قبل با تخفیف باید باشه، تو سطر قبل شما انزله دارید، اگر اینم میخوان مطابقه اون بخونید باید با تخفیف باشه، اگر بگون آقا چه دلیلی دارد ما مطابقت انزله با این، اون تموم شد، این یه کلام بعد مستقل دارد منعقد میشه، میتوند که مشدد باشه. در هر صورت دو قرائته و دو قرائت دو معنا میدهد و اگر با تخفیف قرائت کردید دیگه نمیتونید آتیناهم و کتاب را بزنید به یهودیا و تورات دیگه. چرا؟ چون یهودیه و تورات از کجا خبر دارد از نزول دفعی قرآن؟ درسته؟ نزول دفعی قرآن رو یهودیه از کجا میفهمه؟ تو کجا توراته؟ پس لا محاله باید بزنید به آتیناهم را به رؤسای مسلمین و کتابش هم بزنید به قرآن، یعنی اون کسانی که از رؤسای مسلمین از حجج الهیه قرآن را می دانند، علم به قرآن دارند، می دونند که قرآن دفعتن از ناحیه پروردگار نازل شده است. توجه کردید؟ اما اگر از باب تفعیلش بگیرید که تنزیل نزول تدریجی، خب این نزول تدریجی ها بله بقیه هم میفهمه، چون آروم آروم تو بیزه یهودی هم میفهمه، مسیحی هم میفهمه، مسلمان های دمپا افتاده مثل نام چی میفهمن نزول تدریجی ها. اون نزول دفعی است که اولیاء الهی فقط متوجه میشه. مدارم
مشاور بعد اومد های قبل نسبت بده که پس الالذی من یقرا اومد که کابا من قبل بشن انزال رو مطرح کرده، هم سؤال از اومد های قبل رو دقیقا آیه ادا وشن این همین آیه شن لقد جاعت الحق من لحظه فرا سکون من 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 هم تری
یونوس فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. خب انجام انزلناس، درسته؟ خب این خطاب خود پیغمبره، انزلنا الیک، حالا که این ما بر تو نازل کردیم، فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ان كنت في شك، اگر شک داری برو از اون قبلی ها بپرس. داستان نبوت و داستان نزول وحی یا اینا یک امری است که فی ما سبق هم حالت سابقه دارد، ما هم پیغمبر داشته ایم هم انزال کتب آسمانی داشته ایم. خب میگه برو بپرس که بدونی تو یه پیغمبر که قصه نبوت بدعه به تو نشده، آغاز به تو نشده، ما پیامبرانی در گذشته داشتیم، کتاب‌های آسمانی در گذشته هم داشته ایم، تو هم الان یکی از این پیامبرانی، اینی هم که بر تو نازل شده است یکی از این کتاب‌های آسمانی است. بنابراین فسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تا متوجه بشی که لقد جاءک الحق من ربک. آیه بله شبیه آیه ماست، لکن او رو خطاب پیغمبر میگرد، این الان خطاب به دیگران هم هست. بله حالا اونام که میخونن بعد آتینا هم یقرؤونه، تا قبل آتینا هم که نمیتونن بخونن. بله شبیه همه، یه قدری شباهت ده. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک. من ربک آیه سعادت جار و مجرور متعلق به منزلون. خیلی خوب، ضمیر کافرم که بهش اضافه شد، منزلون من ربک بالحق. خب دو تا نکته رو میگن، یکی میگه میدونن که این نازل شده است من ربک، نکته اول من رب است، کسی دیگه بر تو نازل نکرده، پروردگارت نازل کرده است این کتاب را و پروردگار تو. و ضمیر کاف خطاب به رسول اعظم است دیگه، صلی الله علیه و آله و سلم. بالحق بفرمایید که بار و بای ملابسه بگیرید، یعنی این نزول از ناحیه پروردگار به حق است، به جهت این که قرآن حق است، ثابت است، صحیح است، هم حق است بالمعنی لغوی، حق لغوی یعنی ثابتون صحیحون، هم حق است به معنی المصطلح. خب تنزیل به حق، تنزیل به حق یعنی چی؟ تو این وسط تنزیل اولا از ذات حق صادر شده، مبدأ ذات حق است من ربک، مقصدم تویی هستی که پیامبری، این وسط هم به حق نازل شده، یعنی کسی این وسط توش دست بردی به زیادته و نقیصه انجام نداده است. یعنی اینجا شیاطین مداخله‌ای ندارن که این من رب تا میاد به تو برسد، درسته؟ در این واسطه شیاطین، مرده، اجنه بفرمایید اینا دخالت بکنن و به زیاده و نقیصه چیزی رو کم و زیاد بکنن و بر تو بفرسن، این چنین چیزی نبوده است. خلافاً بفرمایید مثلا آقای سلمان رشدی ملعون که میگن اینا آیات چیست؟ شیطانیست. یعنی وسط کار شیطانم تو کاسه پیغمبر نعوذ بالله یه چیزایی گذاشته است و او دیگه نفهمیده است تفکیک بین حق و باطلش، تفکیک بین آیات الهی و آیات شیطانی نتوانسته بکنه و اینا به هم خلط شده. میگه نه اینجور نیست. در این تنزیل که نزول تدریجی بوده است، چون دفعتن یه چیزی که صادر بشه خیلی خوب کمتر میشد تصرف درش بشه، اما وقتی علت تدریج دارد نازل میشد، در این نزول تدریجی امکان این که خللی بهش وارد بشود وجود دارد. این می‌فرماید بالحق یعنی نفی این خلل، یعنی در این تنزیل هیچ کس دیگری مداخله ای نکرده است که بخواد دخالت بکند و آیه رو کم و زیاد بکند و اضافه ای برش داشته باشد. البدا اینا انزال، بله تنزیلش از ناحیه من ربک بالحقم هست، یعنی ناحقی درش نیست، شیطانی غیر شیطانی، کهنهی، مردهی، اجنهی، چیزی داخلش کرده باشد ابدا چنین مطلبی وجود ندارد. بعد می فرماید فلا تکونن، فا باز تفریعه. حالا که داستان کتاب آسمانی تو چنین است که تنزیلش از ناحیه حق است، از ناحیه رب توست بالحق، فلا تکونن، خطاب به پیغمبر است. بله، لا تکونن فعل ناحیه با نون تأکید ثقیله. خیلی خوب، تکونن فعل ناقص کانه، اسمشم انت، باز برمیگردد به پیغمبر، خطاب به پیغمبر است، لکن مراد امت پیغمبر است. و امثال این در قرآن کریم زیاد داریم، در محاورات هم زیاد داریم که بله اسم چی؟ بله واسمعی انی یا جاره، خطاب به کسی میکند اما مرادش کس دیگریست. فلا تکونن، پس توی پیغمبر مباش، من الممترین، از ممترین نباش. خیلی خوب، ممترین جار و مجرور، محلا منصوب، خبر لا تکونن، امتراء یعنی شک. خب به پیغمبر میگه تو از شک کنندگان نباش، شک با مقام نبوت جمع نمیشد که. پیغمبر اگر شک دارد که پیغمبر است که دیگه پیغمبر نیست که. اگر شک میگه مردم من فکر کنم پیغمبر، تجام دیگه میگه آره شاید پیغمبر، شاید من پیغمبرم یا فکر کنم من پیغمبرم یا مردم، من خودم هم شک دارم پیغمبر هست یا نیست، این که دیگه پیغمبر نیست که. پیغمبر باید دعوته چه داشته باشد؟ قطعی داشته باشد. پس ببینید این اصلا خطاب فلا تکونن، اونم با نون تأکید ثقیله، اونم با فعل ناحیه که تو بالقطع و الیقین از ممترین نباش، خطاب پیغمبر و پیغمبر از ممترین نیست. پیغمبر علم دارد، قطع دارد، یقین دارد، ایمان دارد به نبوت خودش. پس بنابراین خطاب به پیغمبر است، لکن مراد امت پیغمبر است که ای امت، پس بنابراین شک نکنی، نگون شاید پیغمبر باشه، شاید کتاب آسمانی باشد، نه، بدون ریب و تردید پیامبر است و بدون ریب و تردید هم قرآن کتاب آسمانی. کجا فرموده تمام ببینیم؟
ما که
اینجا
کتاب رو دوباره مطالعه رسول خدا نموده، دقیقا در کلام التفاتی رو فرموده،
جمله مورد بحث خیلی خوب، الان میدم بدون پیدا کنین تا ببینیم کجاست. فصل الله حالا شیطان که معلومه گفتیم، بله مرده یعنی همون هایی که بله مرده جمع مریده، یعنی دیگرانی بخوان دخالت کنن، اراده کنن و دخالت کنن در این هم. خواهش
که تحقیقات رو میشکیدیم تحریف نمیشه، نسا نه گفتیم یاسین تو قرآن داریم، قرآن میدن آره،
بله
اصلا کلای ناراحت،
بله اشکالی ندارد، تحریف نیست نخیر. چرا؟ جهتی که این رو گفتیم، ببینید خط کوفی در صدر اول نه نقطه داشته است نه اعراب، از تشدید و اینا هم هیچ نداشت. خود عرب ها میتونستن بخونن. تعجب میکنیم شما فارسی میخونید، نقطش هم آفرید نگذارید یا اعرابش رو نگذارید میخونید. خب اونم در صدر اول نه نقطه داشتن نه اعراب، ولی قرآن رو مینوشتن و میخوندن. بعدها که قدری با صدر اول فاصله پیدا کردن، این قرائت رو دچار مشکل شده، لذا آمدن هم نقطه گذاشتن هم اعراب. چون متن اولیشون نقطه و اعراب نداشت، در این قرائت دچار اختلاف شد. یعنی یکی خوند یعلمونه، یکی خوند تعلمونه. یعنی یکی نقطه را زیر گذاشت، یکی رو گذاشت. در جوهر مودی اینا شد اختلاف قرائت، اینا تحریف نیست، اینا اختلاف قرائت. از اون وقتی شروع شد که اینا شروع کردن قرآن رو نقطه گذاری کردن و اعراب گذاشتن. الان شما من زلون با من زلون فرقش یه تشدیده. خب در اون وقتی بنویسید این دوتا کلمه رو، نوشتنش این هم درست شد، هیچ فرقی با هم نداره. تحریف اون جاییست که شما منزلون را یکی بگد منزلون، یکی بگد مفتحون، مثلا میشه دوتا کلمه. الان در نگارش خط کوفی اینا هر دو این هم نوشته میشه، یکی تشدید داره یکی تشدید نداره. وقتی هم که این نقطه ها و اعراب ها نبوده، اون متن اصلی قرآنه که اون هیچ تحریف نشد، یک حرف جا به جا نشد. بعد تو چینشش گفتم به شما تو نقطه گذاری یکی تشدید روش گذاشته، یکی تشدید روش نگذاشته، قرائت بی تشدید کرد. اینا تحریف نیست، اینا اختلاف قرائت و وجهش هم از اینجا ناشی شد. بنابراین اینا صدق تحریف نمی کن. بله اگر بگویید که یک کلمه ای از تو آیه حذف شده یا کلمه ای به آیه اضافه شده، بله این
تحریف.
با اینم همینه دیگه، نه اینم اختلاف قرائته، هر دو یه جور نوشته میشه، اشکالی نداره، اما یه جور نوشته میشه یا نه، نگارشش یکیه. پس این کلمه تحریفی درش نشده، این همون کلمه یه اولیست، لکن الان دوتا قرائت داره، یه الیاسین یه آل یاسین، ولی هر دو رو مثل هم بنویسن. چون آل یاسین هم وقتی سر هم شما نوشتید با الیاسین با هم یکیه، فرقی نداره تو نگارشش. نه عزیزم، نزولش که با اعراب نبوده، پیغمبر میخوندن، اونا مینوشتن کاتبانه. و بذارین آقای سجادی را بندازیم عصبانی سید دهنه دو ببن، اهانت که هست، اهانت فوشه دیگه.